رادیوی آزادی،
مجله خبری.
زبیدالله رازیق عضو پیشین ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی صبح 24 سپتامبر در زندان درگذشت. این سابقه دار حرکت سیاسی اسلامی و دانشمند فقه 83 سال داشت و به گفته نزدیکانش بعد از یک بیماری طولانی فوتیده است. او هنوز پیش از محکوم شدنش به 25 سال حبس در سال 2015 از این بیماری رنج میکشید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکانش روز 24 سپتامبر برای گرفتن جسد زبیدالله رازیق به محبس شهر وحدت رفتند. به گفته نزدیکانش زبیدالله رازیق تا زندانشانش در سال 2015 گرفتار بیماری دل بود. او را سال 2024 یک مدت در بیمارستان زندان شهر وحدت بستری کرده بودند. پس از همدست اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با واقعه که همچون آشوب مسلحانه جانشین پیشین وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده گفته می شود، زبیدالله رازیق همراه با ده ها اعضای سرشناس این حزب بازداشت و زندانی شدند. رهبران حزب و نزدیکان بازداشت شده ها شرکت در اسیان مسلحانه را همیشه رد کرده دلیل های دادگاهی را بی‌پایه خواندند. زبیدالله رازیق سال 2021 در نامه به رئیس جمهور خواستار بازبینی پرونده شده بود. این روحانی در آن نامه نوشته بود این که ما را در اسیان حاج حلیم تشبسکار می دانند بافته و ساخته دایره های منفعت دار است. شما خودتون بهتر می دانید که منشأ اسیان از کجاست و به چه خاطر راه اندازی شده بود. در 6 سال به امید رسیدن روزی که عقل سالم بالا گرفته حقیقت روی آب می براید از صبر و بردباری کار گرفته همه اذیت های پیش آمده را تحمل کردیم و می کنیم، ولی افسوس که امید ما عملی نشد. پیوندان زبیدالله رازیق گفته بودند بعد این نامه او را به حجره جریمه‌ای زندان بردند و نیم ماه آنجا بود. نزدیکان این فعال حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی از آن نگرانی کرده بودند که زبیدالله رازیق 80 ساله در حجره جریمه‌ای رنج می‌کشد. نزدیکان 5 نفر از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله زبیدالله رازیق سال 2021 در نامه به کمیته صلیب سرخ و سازمان ملل متحد نوشته بودند جان آنها در خطر است. مقامات پیشتر چنین خبرها را رد کرده گفتند به جان رهبران حزب ممنوع در زندان چیزی تهدید نمی کنند. زبیدالله رازیق یک عالم روحانی شناخته می شد که بیشتر به کار تعلیم و تربیه دینی مشغول گشته است. در یک سال اخیر این دومین مورد فوت اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان است. ماه ایونی سال گذشته محمد علی فیض محمد عضو سابق ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در بیمارخانه زندان وحدت در 65 سالی درگذشت. نزدیکانش گفته بودند او از درد قلب و شدت گرفتن بیماری قند رنج می برد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما یک نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که این موضوع در برنامه نیست. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و شهلا عبدالله.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما شرف رحیمی سردار ریاست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که در بریفینگ آمادگی‌های تاجیکستان به نشست سران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که این موضوع در برنامه نیست.
در روزنامه این نشست‌ها این مسئله درج نشده است و ما بررسی چون این موضوع رو به نقشه هم نگرفتیم، چون اینجا نشست هایی که ما در پیش داریم مربوط به مسائل همکاری و تحکیم یعنی رشد روابط میان کشورهای اتحاد دولت های مستقل است و قالب دیگری همکاری که ما سامیت اون رو یعنی نشست سران دولت های رو برگزار خواهیم کرد در دوشنبه، این مربوط به مسائل تحکیم همگرایی بیشتر میان دولت های آسیای مرکزی و روسیه است. یعنی این قالب های همکاری از اون سازمانی که شما منظورتون هست تفاوت دارد.
رد شدن این موضوع در حال است که در آغاز ماه سپتامبر برخی رسانه های روسی از جمله نشریه نیزدویسی می گزیت نوشت که قرار است در دایره این نشست تاجیکستان تصمیم وارد شدنش به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا را اعلان کند. از این پیشتر در آغاز ماه آگوست وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زاده در یک نشست خبری گفته بود که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن کشور را به اتحاد آموخته خلاصه خود را به حکومت می سپارد. محمد شمسدینوف کارشناس روابط بین الملل از دوشنبه می گوید که چند عامل به عضویت تاجیکستان در این سازمان مانع می شوند.
اول بستگی دارد به صاحب اختیاری، خصوصا در بخش اقتصادی. یعنی الیت تاجیکستان تا هنوز آماده نیست که بخش معین نظارت اقتصادی خود را تقسیم کند. ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به این بیارد که تاجیکستان نظارت به اقتصادی خود را از دست بدهد. از جمله می تواند صنعت کشور ضرر بیند، زیرا امکان دارد که به بازار تاجیکستان مالهای زیادی کشورهای عضو سازمان وارد شوند که می توانند با صفت تر باشند. دوم، عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به سیاست داخلی نیز اثر کند. در مجموع جانب تاجیکستان تصمیم ندارد از صاحب اختیاری خود دست بکشد، چی در بخش اقتصاد و چی در بخش سیاسی.
موضوع عضویت تاجیکستان از آغاز روی کار آمدن اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 که در کشورهای غربی یک سازمان سیاسی زیر نفوذ روسیه دانسته می شود، همیشه خبرساز بوده است. در آستانه سفر نوبتی پوتین به دوشنبه که قرار است روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار شود، این موضوع دوباره سر زبان ها افتاده است. هرچند در این اواخر روسیه چون پیشتره گروه های طرفدار از حساب دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی را برای ورود تاجیکستان به این سازمان زیاد فعال نگاه نمی دارد، اما پاسخ دوشنبه به این تلاش ها همیشه این بود است که در این راه شتابی ندارد و سود و زیان ورود به این سازمان را می آموزد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعدی شروع جنگی وسیع مقیاس روسیه در خاک اوکراین و احتیاج زیادش به سرباز ارتش، مقامات در مسکو به جلب بیشتری نیرو از حساب شهروندان نو دعوت کردند. توجه و دلگرمی به شهروندی روسیه به باور تشبثکاران معیاری نو باید آمادگی شخص را برای خدمت در ارتش روسیه هم در نظر داشته باشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. اینک حکومت روسیه گفته است که راضی است یک محدودیت نو را برای این گروه شهروندان نوش قبول کند. اگر شخص تازه شهروند روسیه شد ولی سری وقت خود را به قید حربی ندر آورد، باید از شناسنامه روسی محروم گردد. خبرگزاری رسمی تاس میگوید که 22 سپتامبر با خلاصه های نوی جلسه حکومت درباره این موضوع شناس شد و بر اساس آن به زودی در دو قانون تغییر وارد کرده می شود. یکی قانون درباره عهده‌داری و خدمت حربی و هم درباره شهروندی روسیه. مؤلفان طرح قانون میگویند مثلا یک شخص امروز صاحب شناسنامه روسیه یعنی شهروندی این کشور شد، او باید در دوام دو هفته به کمیساریت حربی جای زیستش برود و یا وارد صفحه اینترنتی خدمات دولتی روسیه یعنی گاس اسلوگا شده خود را به قید حربی درآورد. اگر این شخص این کار را نکرد، در دوام 5 روزی کاری کمیساریت حربی او را به اداره وزارت کارهای داخلی از روی سراغه زیستش می فرستد. این کار با مقصدی از شهروندی محروم کردن این نفر کرده می شود. ولی اگر شخص در دوام 30 روز به کمیساریت حربی حاضر شد، قرار درباره از شهروندی محروم کردن این نفر بیکار می شود. مؤلفان قانون می گویند که قانون تا حال عمل کننده طرز اجرای این طلبات را پیش بینی نمی کرد. آیا شخص بعدی محروم شدن از شهروندی می تواند آن را دوباره برقرار کند؟ آنگونه که مؤلفان طرح قانون می گویند شخص می تواند تکراراً تنها بعدی 3 سال برای گرفتن شهروندی مراجعه کند. علاوه نوی دیگری که این طرح قانون دارد، پیشنیادی از شهروندی محروم کردن خویشاوندان از جمله فرزندان شهروندان نو می باشد. در متن طرح قانون در یک جا تاکید شده است که محروم کردن از شهروندی در صورت سرپیچی شهروندی نو از قید حربی به سبب عذرناک صورت می گیرد. برخی مقامات در روسیه قبول مقررات نوی محروم کردن از شهروندی را از آنجا ضرور می دانند که می گویند سالهای اخیر صدها هزار شهروندان کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدن شرایط کار و زیستشان در روسیه پاسپورت روسی می گیرند. در این صورت این نفران باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. با اینکه روسیه در بیش از 3 سال جنگ هزارها شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه را اختیاری و مجبوری به جنگ سفربر کرده است، به باور حامیان حقوق اکثریت برای شرکت در این جنگ مایل نشان نمی‌دهند و اساساً انگیزه های کاریابی و اقتصادی آنها را به فکر گرفتن شناسنامه روسی می‌برد. در دوام سالهای اخیر روسیه دادن شهروندی را با رای آسان خیلی صورت بخشید و در 5 سال گذشته نه کمتر از 500,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شدند.
نمونه خرد نقلیات گران ارزش از تمغه لامبورجینی در کوچه های خوجند. این خودرو استحصال ایتالیا نیست، بلکه آن را نورس 14 ساله از شهر استراوشند ساخته است. این ساخته سمیر جباروف است که میخواهد در آینده با اختراکاری نام برارد. برای ساختن نسخه این خودرو معروف جهانی وی 5 ماه زحمت کشیده است.
با کمک پدرم ساختم ماشین، برای چیزاش آورد دادم ساختنم و تقریبا 20,000 سومی. این ماشین با قوه برخ کار میکند، با اکومولاتور میکند.
یک نورس دیگر از ولایت سوخت نسخه ماشین امریکایی تسلا را ساخته است که با برق حرکت میکند. دیگر نورسان هم ابزار ساختند که طرحش از تمغه های گران ارزشند و آرزوی صاحب شدن به چنین نوع ماشین ها آنها را وادار به کار کرده است. صدها نورس از گوشه و کنار ولایت هفته گذشته با جمعی از ساخته های خود به شهر خوجند آمدند. در بین آنها یک خواننده مکتب از شهر پنجکن اختراع عجیبی داشت. او میخواهد در تاجیکستان کارخانه ساخته شود که کار کشاورز را با استحصال تکنیک های یاری رسان آسان تر کند.
بابای بیبیم به من نقل میکرند که وقتی که ما در دورهای پیش کامباین ها زراعت های دانگی را درام میکردن، ما از قفای آنها خوشه هایی که در زمین پاش میخورد میچیندیم و من به خلاصه رسیدم که کمباین را سازم که هم درام کند و هم بعدی درام کردن خوشه های را چینده به خودش جمع کرده کارهای دهقان ها را آسان کند.
همه این نورسان در دایره یک آزمون بین هم قوا آزمایی میکنند و امید دارند که شاید طرح آنها برگزیده شود و راه برای اجرای آرزوهایشان هموار گردد.
قبل از این آزمون در دو دور، دور منطقوی و دور نهایی شهری برگزار گردید و اخیراً 1439 نفر بهترین ها از به دور سیم و دور ولایتی راه یافتند و شما امروز شاهد هستید که حضور گسترده خوانندگان و دانشجویان در این آزمون چقدر در اینجا زیاد است و امروز این آزمون که حدوداً تا 4-5 روز دوام میکند از اینجا 156 نفر بهترین ها به دور جمهوری راه میابند.
در تاجیکستان یگان کارخانه ماشین یا خودروسازی فعلا عمل نمی کند، ولی مسئولان نهادهای سرمایه‌گذاری بارها از عزمشان درباره جلب سرمایه‌گذاران خارجی در این سمت خبر می دهند. گفته می شود که سالهای نزدیک یک کارگاه استحصال خودروهای برقی با کمک چین به کار آغاز می کند. صدها نورس و جوانان اختراع‌کار می خواهند در راه اندازی چنین طرح‌ها سهم گذارند و حکومت کشور آنها را دستگیری کند. فرزا محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
بریتانیای کبیر، کانادا، استرالیا و پرتغالیا کشوری مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می رود که این هفته فرانسه هم این کار را انجام بدهد. دولت اسرائیل از این تصمیم انتقاد کرده آن را تحفه به گروه حماس گفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. کیر سرمر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت که امروز با امید دریافت صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در راه حل دو کشور، بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد. سرمر همچنین گفته است که هرچند امید به حل نزاع از راه تشکیل دو دولت کمتر می شود، اما باید نگذاریم که این امید پر را از بین رود. همزمان با اعتراف دولت مستقل فلسطین، بریتانیا علیه گروه حماس تحریم های نو جاری کرد. حماس در اداره کنی دولت آینده فلسطین و تامین امنیت آن نمی تواند حضور داشته باشد، گفت نخست وزیر بریتانیا. گروه حماس قبلا از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. بریتانیا ماه ایون امسال در نزد اسرائیل شرط گذاشته بود که اگر جنگ در و وضع فاجعه‌بار در نوار غزه پایان نیابد، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. مارک کارنی نخست وزیر کانادا با اعلان به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت حکومت فعلی اسرائیل تلاش دارد که به تأسیس کشور فلسطین راه ندهد. کانادا برای ساختن آینده صلح‌آمیز برای کشور فلسطین و کشور اسرائیل همکاری می‌کند. در بیانیه حکومت استرالیا آمده است که اعتراف دولت فلسطین یک قسم فشار بین المللی برای رسیدن برای حل دو دولت میباشد. استرالیا هم به مانند بریتانیا اعلان کرده است که گروه حماس نباید در آینده فلسطین نقشه داشته باشد. تصمیم چهار کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم اسرائیل را در پی داشت. وزارت کارهای خارجی اسرائیل گفت اعتراف فلسطین تحفه برای حماس است. ایتمان بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلان کرد که جلسه آینده کابینه نظارت کامل بر کرانه غربی رود اردن و پراکنده کردن تشکیلات خودگردان فلسطین را پیشنهاد میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که با تشکیل دولت فلسطین مقابلت خواهد کرد. نتانیاهو دولت فلسطین را تهدید برای بقای اسرائیل میداند. در همین حال وزیر کارهای خارجی فلسطین از اقدام چهار کشور برای به رسمیت شناختن این کشور استقبال کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین بر کرانه غربی رود اردن نظارت دارد. اداره نوار غزه از سال 2007 در اختیار گروه حماس است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
این عکس کودکی اسکندر خطلانی یادگار از او در دست خواهرش است. آن وقت نه تنها سروینیسو بلکه کسی هم نمی دانست که روز اسکندر یک شاعر و روزنامه‌نگاری مشهور می شود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
اویلای ما بسیار خوکسالانه که زندگی می کردیم، اویلای آموزگار، ما خیلی چیز را ارزو هم نمی کردیم و باور نداشتیم که مثلا برادر ما اینقدر مثلا شاعری توانا، شاعری وطن‌دوز، شاعری خیلی بزرگ می شود.
کودکان در خانواده‌ای که اسکندر خطلانی در آن به دنیا آمد 12 نفر بودند. سربنیسا زمان مکتب میونه را ختم کرد، اسکندر 22 ساله بود و در رادیوی کلاب کار میکرد. سال 1976 اسکندر، زبونیسا و سربنیسا به دانشگاه های گوناگون شامل شدند. اسکندر به دانشگاه ادبیات جهان به نام گورکی مسکو، زبونیسا به دانشگاه طبی دوشنبه به نام سینا و خود سربنیسا به دانشگاه کلاب. اسکندر همان سالها شهرت داشت و سربنیسا را در دانشگاه کلاب همچون خواهر اسکندر می شناختند و او افتخار می کرد که خواهر اوست.
از این رادیو آوازی گم خوشی زیبای مهربانانه برادرم را می شنیم، بسیار احساسات بلند بله وجود ما را در وجود ما احساسات بلند فراگیر بود و از این بسیار خرسند می شدیم.
اسکندر خطلانی تا صنف 8 در مکتب رقم 2 شهر کلاب به نام ورشیلوف تحصیل کرده است. با گفته خواهرش همان وقت برادرش با خط فارسی در مکتب مشق و خودآموزی میکرد و به یک خطاط خوب تبدیل یافته بود.
استادش نظرف رجب‌علی بود و ما از الفبای نیوگون درس میگفت و با یاری آنها یعنی خودآموزی خود را دوام داد و خیلی زیبا می نویش، حسن خط زیبا داشت، هم با زبان تاجیکی هم با متن فارسی رو خیلی زیبا می نویش، حسن خط خیلی زیبا داشت.
اسکندر خطلانی یا اسکندر ایدیو سال 1954 در شهر کلاب به دنیا آمده است. پدر و مادر اسکندر آموزگار بودند. مادرش نیهال بی نوسیرو و اکثرا با شعر سخن می گفت. همیشه چشم براه فرزند راه دورش بود. این پرچه را همیشه تکرار می کرد.
خوشه به خوابر آید، یک سله کفتر آید، نورید چشم مادر، اسکندر ایدر آید.
اسکندر بعدن در تکنیکوم بیناکاری دوشنبه تحصیل کرده مدت در کار ساختمان بود، اما شور و شوق شعر و سخن او را به سمت دیگر برد.
بعد از تحصیل کردن در وقت استراحت آمده در شهر کلاب در رادیوی کلاب با استاد اغنظر غایب کار و فعالیت میکرد و دویم اونها با شعرهای خود شبانه در یک جو نشسته با ترجمه ها و شعرنویسی خود مشغول بودند.
هنوز سالهای تحصیل اسکندر برای بخشی دری رادیوی مسکو کار کرد و سپس همچون ترجمان به افغانستان فرستاده شد. در آنجا او همچون استاد دانشگاه علوم سیاسی گشت. بعد از بازگشت مدت خبرنگاری بی بی سی در مسکو بود و سپس به رادیو آزادی بپیوست. 25 سال پیش او در درآمدگاه خانه‌اش هدف حمله قرار گرفت و درگذشت. قبر او اینجا در مزارستان کلاب است. شعرهای وطن دوستانه، کارنمایی حق تلاشانه روزنامه‌نگاری و قضیه فاش نشده کشتارش نام اسکندر خطلانی را ماندگار کردند. به زودی مجموعه کامل ایجادیات او به نشر خواهد رسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گوسفند حصاری، گران وزنترین و فایده آورترین گوسفند جهان. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پیکره گوسفند حصاری سری شاهراه بین المللی دوشنبه ترسونزاده سری آسیا تابستان 2025 پس از آن پیدا شد که ماهی یولی امسال سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گوسفند حصاری را رسما میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی نامید. یک سلسله ویژگی های گوسفند حصاری سبب شد است که آن چنین اعتبار پیدا کند. ناظم شیرازی، کارشناس سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد میگوید در یک شبانه روز تا 500 گرم وزن گرفتن این گوسفند صفتی عالی این ذات است.
گوسفند حصاری نژادی هستش که بسیار خاص است. از نظر وزن، وزن بسیار بالایی دارد که این خودش یک رکورد است. یعنی وزن حدود 180 الی 200 کیلوگرم برای جنس نر و حدود 150 کیلوگرم برای جنس ماده واقعا یک رکورد است. از نظر تولید شیر و از نظر تولید پشم همینطور. البته میتوان با یک سری اقدامات تحقیقاتی این صفتها را بهبودی هم داد، بهترش هم میتوانیم انجام بدهیم که نیاز به سرمایه گذاری، مطالعه و تحقیقات داره.
این گوسفند که گران وزنترین گوسفند در جهان است به دلیلی در وادی حصاری تاجیکستان پرورش یافتن و رشد کردنش گوسفند حصاری نام گرفته است. پروفسور شرفجان رحیموف بر این است که این ذات بر اساس اصولهای زادگیری مردمی هنوز در اثرهای 67 میلادی پیدا شده است.
گوسفند ذات ساری تاریخ پیدایش قدیمه دارد. بابا جان غفوروف در کتاب خود تاجیکان می نویسند که هنوز در عصر 6 مهمان عالی قدر به تحفه داده. این تحفه چی است؟ تحفه گوسفند. گوسفند ساری تحفه می کردند. از این بر می آید که گوسفند ذات ساری در عصر 6 علاقه با اصول سلکسی خلقی آفریده شده است.
سالهای اخیر بر سری منسوبیت این ذات گوسفند در کشورهای همسایه تاجیکستان بحث‌های زیادی پیدا شد. وزارت کشاورزی تاجیکستان از سال 2020 به این سو برای حفظ و رشد بیشتر این گوسفند ذات نادر اقدامات و نشست‌های بین‌المللی دایر می‌کند. 5 سال است سیمپوزیوم بین‌المللی علمی و جشنواره گوسفند ذات حصاری برگزار می‌شود که در این جشنواره آزمون بزرگترین گوسفندها از جمله میش و گوسفندهای نوزاد نیز صورت میگیرد. بزرگترین گوسفند امسال 190 کیلو وزن داشت. در تاجیکستان حالا بینو با آمار وزارت کشاورزی بیش از 3 میلیون سر گوسفند حصاری موجود است. محمد شریف علیف مدیر یک خواجگی گوسفند پروری که یکی از گوسفندهایش جایزه سیمی بزرگترین گوسفند جشنواره امسال را برد میگوید پروریش این نوع گوسفند از هر جهت سودآور است.
گوسفند پروری اگر روحش درست بر راه مانی، اگر مسئله او کل چراگو زمیستان گذرانی همی جهت فایدواروش بلنده که ما در یه سال زیاده از 1000 سر برای نر با بازار مرکزی به فروش میبروریم. مومن ای حسابی ذات گوسفند حصاری ضرر نیست. 30 سال شد که ما فقط به فایده کار میکنیم.
وزن و گوشت بالا تنها ویژگی این گوسفند نیست که چارواداران را به پروریش آن جلب کرده است. خورسند مراد ترسونزاده گوسفند پروری با تجربه سیسار میگوید که
ذات گوسفند سیساری در تمام موضع چراگاه زمستان و تابستان تاب‌آور است به اقلیم و تمام چی تاب‌آور است. از جهتی تاب‌آوری در جهان رقم یک است، برای که در کوه بیابان در همه جا ذات گوسفند سیساری گشتو چریده میتواند.
دانشمندان اکادمی علوم کشاورزی و دانشگاه کشاورزی تاجیکستان از سال 1950 تا کنون نوهای فرخاری شهری نوی گوسفند حصاری را باوجود آوردند. حالا تحقیقات دانشمندان بر سر نوی سیوم غزنی یا زرفشانی انجام یافته است که در شرایط کوهستان مسشاه و قطارکوهای زرفشان پرورش می شود. این نوها از لحاظ گوشت و شیر و پشم برتری های بر ذات معمولی دارند. ناظم شیرازی که چند سال به تحقیق آزمایشگاهی ذات گوسفند حصاری در تاجیکستان مشغول است بر این است که با سرمایه گذاری مطالعه و تحقیقات میتوان صفات های این ذات را بهبودی داد.
احتمالیت پس شدن حاصل ناکی چراگاه وجود دارد، برای همین باید که نسبت بهگرداندن حاصل ناکی چراگاه کشتی کور علفای چراگاه با و تنظیم در آوردن استفاده سمرناکی چراگاه ها باید مهان اهمیت دهیم.
هرچند در حال حاضر مشاهده نمی شود، اما گرم شوی و تغییر اقلیم از نظری دانشمندان می تواند تأثیری بده به چراگاه ها و روش سرشمار این گوسفند نادر در آینده برساند. این در حال است که چراگاه ها در تاجیکستان هرچی بیشتر شخصی می شوند و ارزش کرایه و شرطنامه اجاره چراگاه ها سال تا سال بارا می رود و چارواداری با مشکلات زیاد روبرو می گردد. صرف نظر از رشد و زیاد شدن سرشمار گوسفند، از جمله گوسفند حصاری، ارزش گوشت گوسفند در تاجیکستان بالا است که 1 کیلوگرم میان 125-130 سومانی فروخته می شود. تاجیکستان فروش و صادرات گوسفند و گوشت گوسفند را به خارج منع کرده است.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه‌ها